أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام سلام در این سال علم اجمالی بود که انسان با تمکن از این سال تفصیلی ترک می کند این سال تفصیلی را و احتیاط می کند بر عبادات. این احتیاط در عبادات تارتن مستلزم تکرار و لعمل نیست، مثل کسی که شک دارد آیا بعد قرائت الحمد سوره واجب است و جزء قرائت واجب است فی صلاته، یا این که اتیان سوره مستحب است. با وجود این که می تواند علم تحصیلی کند مثل که عزت صورت بعد قرائت الحمد و عدم جزئیتها، این ترک می کند این تحصیل علم تحصیلی را و در صلاتش سوره را به احتمال این که جزء صلات بوده باشد و جزء قرائت واجبه بوده باشد اتیان می کند. در جایی که این احتیاط در عبادت موجب تکرار عمل نبوده باشد کما فی هذا مثال، لا ینبغی التأمل، که فقیه باید فتوا بدهد این جور این سال اجمالی مجزیست و کافیست. چرا؟ در آن که این عملی را که اتیان می کند قصد قربتی که معتبر در عبادت هست به او خلل نمی رسد، و حتی اگر کسی بگوید در عبادت قصد قربتی معتبر است با اون قصد قربتی هم خلل نمی رسد. حتی اگر کسی بگوید در اتیان عبادت علاوه بر قصد القربه و قصد الوجه قصد التمییز هم معتبر است، باز به او خلل نمیرسد. برای اینکه این شخصی که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم را که آورده است دائی بر اتیان امر شارع به صلات است، به این عمل است قصد قربت حاصل شده است و می داند این عملی را که اتیان می کند این عمل مصداق الواجب است، اون فعل و اون طبیعی که امر به او متعلق شده است این مصداق اوست، و می داند حین الاتیان هم می تواند قصد وجه کند که این مصداق اون واجب است، اون صلات واجب است که اتیان می شود، و می تواند قصد تمیز کند، یعنی این دل اتیان بگوید این اول حد تکبیر و آخر حد تسلیمی که می گویم این به خصوص ها متعلق امر است، یعنی دو عمل نیست که متعلق امر یا اوس یا این، نه این مصداق متعلق الامر است، تمییز هم دارد حین الاتیان که این مصداق متعلق الامر است. آنی که این شخص نمیداند او قصد تمییز در اجزاست، نمیداند بر این که این اول تکبیر و آخر تسلیم را که اتیان کرد کدام یکی از اجزایش که مثلا سوره را اتیان کرد، نمی داند این جزء اجزای واجبه عمل است یا جزء اجزای مستحبه عمل است، قصد تمییز در اجزا را ندارد، این را میدانید و باید هم قبول کنید. قصد تمیز اگر معتبر بوده باشد و قصد مثل قصد الوت، اون هم اگر اعتبار داشته باشد مثل قصد تقرب، قصد تمیز در نفس العمل معتبر است، نبا بین اجزای العمل و شرایط و موانع العمل. که مسلی باید هین الاتیان بداند کدام جز مستحب است، کدام واجب، کدام چیز شرط مستحب است و کدام چیز شرط واجب. این را فی ما اعلم بیشتر از یکی دو نفر اون هم از قدما کس دیگری احتمال دخل قصد تمیز در اجزا را ندادند. ظاهر کلام سید عزیز که این هم معتبر است قطعا اعتباری ندارد، برای اینکه اگر فقیه ملتزم بشود که این قصد تمیز در اجزا اعتبار دارد، باید لازم بشود، ملتزم بشود به یه لازمی که لا یمکن الالتزام به، و اون این است که صلات و عبادت عامت الناس محکوم به بطلان است. چرا؟ چون که عامت الناس اینجور هستند، خصوصیات که کدام جز واجب است کدام جز مستحب است، این را در بعض اجزا میدانند که مثلا رکوع واجب است، قنوت مثلا نوعا میدانند مستحب است، اما سایر خصوصیات واجب و مستحب را نمیتونن تشخیص بدن. شما اونهایی که نماز میخوانن، تشهد میخوانن، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این کدام یکی واجب است کدام یکی مستحب؟ نمیدانه جل الناس، نمیدانه این وحده لا شریک له مستحب است، ما بقی واجب است، شهادت به توحید واجب است، اینا رو کی میداند؟ نه اینکه الان همین جور است، در زمان ائمه علیهم السلام هم بیان خواهیم کرد که همین جور بود. این صلات را نوعاً همین جور است، انسان از اون آبا و اجدادش یاد گرفته، به خصوصیاتش را هم تقلید کرده، اتیان میکند اگر مؤمن صحیح طالب بله صالحی بوده باشد. اما حین الاتیان که پدرش نماز میخواند، اینم یاد گرفت کدام جز، پدرش هم نمیدونست که کدام جزش، کدام کلمه اش مستحب است، کدام یکی واجب است که باید گفته بشود. این اگر کسی بخواهد قصد تمیز در اجزا و شرایط را معتبر بداند، انسان باید بداند مثلا فرض کنید بله این تسبیحی که در فرض بفرمایید در رکوع میگوید کدام جز اشواز بست، کدام یکی مستحب بست. نه اون ناس نمیدانن اینها، میگن بله بله ذکر رکوع را گفت، ذکر سجود را گفت، تسبیحات را گفت، توجه کردی علا حاضر اساس باید ملتزم شد. اگر قصد تمیز معتبر باشد، قصد تمیز در نفس العمل است، و اما در اجزا و شرایط او قصد تمیز اعتباری ندارد. این یه وجه گفتم. اگر کسی در این وجه خدشه کرد، وجه دوم طلبش بوده باشد، چون وجه دوم وجهیست که نمی شود در مقابل او حرفی زد، و اون وجه دوم را انشاءالله همین میرسید فیما بعد که اصل قصد تمیز در عمل معتبر است یا نه، اونجا معلوم خواهد شد که قصد تمیز اصلا معتبر نیست در نفس العمل، کجا مانده که در اجزاش اعتبار داشته باشد. پس اونجایی که قصد احتیاط در عمل، احتیاط در عبادت موجب تکرار العمل بود نبوده باشد، اون احتیاط بلا اشکال مجزی است، فقیه باید فتوا به اجزا بدهد. و اما در جایی که احتیاط موجب تکرار العمل بوده باشد، مثل این که فرض بفرمایید مسافری چهار فرسخ رفته است و چهار فرسخ برگشته است، ولیکن بعد از چند روز نمیداند حکمش تمام است، عقل قصره است، این ترش می کند تعلم را که تعین خصوص قصره بر من واجب است یا تمام. علم تفصیلی را ترش می کند، احتیاط می کند صلوات رباعیه را، هم قصرن اتیام می کند هم تمامن اتیام می کند. این در شبه حکمیه. در شبه موضوعی هم همین دور است که احتیاط به ما موجب تکرار العمل می شود. شخصی می داند صلات مشروط است به این که در صوب طاهر واقع بشود، صوب طاهری هم دارد، می تواند یا نجس است بشورد و طاهرش کند، ولیکن در دو صوب نماز می خواند یک صلات را آدمی کند که می داند یکی از اینها صلات که صوب طاهر است، یا به دو مایه وضو می گیرد، علم دارد یکی از اینها مایه مطلق است، با اون دیگری مضاف صیب ندارد، دو تا وضو می گیرد، با مضاف وضو گرفتیم اون وضو باطل، اما با آب که وضو گرفتیم اون صحیح. می تواند کسی احتیاط را اخص کند در عباداتش که موجب تکرار العمل است و ترک کند انتظار تفصیلی را، در ما نحن فیهی که هست اینجور ادعا شده است که اینجور احتیاط اینجور تکرار العمل مهد تمکنه در انتظار تفصیلی لعب و عبادت، لعب و امر مولا حساب می شود. این بازیچه است. یه صلات را در صوب طاهر می تواند اتیام بکند، ده تا نماز ظهر می خواند در ده صوبی که نه تاش نجس است یکی پاش، تا اون صلات ظهر فی صوب طاهر محقق بشود. این گفتند این زو شخص را می کند بازی می کند، این را می کند بر این که بل لعب می کند و لعب کردن با عبادت مناسبت ندارد، اون عبادتی که مقرب عبد الی ربهی هست این جور لعب مناسبت با عبادت ندارد. و علی هذا اساس در ما نهی این جایز نمی شود. و به قصد الوجه بعضی ها هم علاقه کردند، گفتند به قصد وجهی که معتبر در عمل است و به قصد تمییزی که در عمل معتبر است خلل رسیده است، چون که نمیتواند قصد الوجه بکند و قصد تمییز داشته باشد. این دو تا وجه را گفتند. اما قصد الوجه کمان که در چای مرحوم آخوندن دارد که به واسطه تکرار العمل خلل به او نمی رسد، قصد الوجه این است که انسان عمل را وصف کند به نوع حکمش که این عمل واجب است یا این عمل مستحب است، این را توصیف بکند. خب اون کسی که نماز ظهر را هم قصدن اتیام می کند و هم تماماً اتیام می کند، می گوید من این دو عمل را اتیام می کنم چون که به عهده ما رب جلیل امر دارد و اون عهده مایی که متعلق عمل است او واجب است، مستحب نیست، فریضت الله است. من این دو صلات را اتیام می کنم چون متعلق الامر که واجب است و شارع او را فرایض الله است واجب کرده است در خارج محقق بشود. خب قصد الوجه شده است اون عمل را که متعلق امر است، او را که در خارج اتیام می کند توصیف به وجوب کرده است، قصد الوجه محقق شده. قصد القربه این است که اتیان که می کند این دو عمل را
به دائریت امر اشاره است به یکی از این دوتا، که اون یکی نمیداند اوس یا این یکی، دوتا را اتیام میکند تا اون اول محقق بشود. امر اشاره دعوت میکند و الا که اشاره امر نشارده بود کلاس افعال دیگر را اتیام نمیکند. پس قصدل امر هم محقق داوی اتیان به داویت الامر هم محقق است. اونی که خلل به او میرسد فقط قصد تمییز است، چون صلات را که اول اتیان میکند قصرم مثلا هیرن اتیان نمیداند که این واجب است، بعد که صلات را تماما آدمی کند مثلا نمیداند که این تمام به خصوصی واجب است. این تمییز مصداق متعلق الامر را از غیر مصداق متعلق الامر حین الامر نمیتواند تمییز بدهد، و این قصد تمییز هم هیچ اعتباری ندارد. رسیدیم به اون دلیلی که عرض خواهم کرد. ببینید مسلکی هست در این قیودی که اون قیود را این رسامات ثانویه میگویند، که متعلق الامر قیود متعلق الامر را تقسیم می کنند به دو قسم از قیود. یک قیودی که آنها از انقسامات اولیه است، یعنی مولا اگر اون قیود دخل در ملاک داشته باشد می توانست در مقام جعل الوجوب و اعتبار الوجوب لذلک العمل عمل را به اونها مقید بکنند، چون که صلات تقسیم می شود که با وضو می شود، بدون وضو می شود، الی القبله می شود، الی غیر القبله می شود. چون که ملاک در صلات الی القبله است و در صلات با وضو است، شارع می تواند وضو را اعتبار کند به صلاتی که مقید به وضو است، یعنی مقارن است با اون وضو من حیث زمان، در زمانی که شخص وضو دارد با اون صلاتی که در اون زمان اتیام می شود به او امر کند، او یعنی عیب ندارد. این انقسامات اولیه می گویند. و اما در قیودی که اون قیود از انقسامات ثانویه است، یعنی تا مادامی که به پیکره عمل امر متعلق نشود، اون تقسیم متعلق الامر به اون اقسام غیر ممکن است. ایستی صلاتی که انسان او را به داویت امرش اتیام می کند، امرش ها اون امری که خورده به صلات، و صلاتی که او را به داویت امرش اتیام نمی کند، و صلاتی که مکلف او را این دل اتیام می داند منطبق عملیست که امر به او رفته است، مصداق عملیست که امر به او رفته است که قصد تمییز است، یا می داند مصداق عملیست که اون عمل موصوف است و انه واجبون که قصد الوجه است، بدون جهت می گویند قصد قربت، قصد الوجه و قصد تمییز، اینها از انقسامات ثانویه است. مادامی که به ذات صلات امر متعلق نشود، صلات تقسیم به اقسام نمی شود. به این اقسام صلاتی که با قصد قربت اتیام می شود، صلاتی که بلا قصد قربت است، یعنی اون امرش را قصد نکرده، به داویت امرش اتیام نکرده، صلات را به موصوفم به انه که واجب است و مصداق است به بر اون طبیعی که متعلق امر است اتیام می کند، یا می داند که این حال العمل مصداق و متعلق است که قصد تمییز است. اینها از انقسامات ثانویه است. چه جوری که قیودی که از انقسامات اولیه است اونها رو به ما دخل در صحت عمل دارد، مثل الوضو و الالقبله بودن، قیودی که از انقسامات ثانویه است او هم در صحت عبادت رو به ما مدخلیت پیدا می کند. چون قصد گروه نشود تا معنون به عنوان عبادت نمی شود. جماعتی قصد الوس و قصد تمیز را هم گفتند. در این گیو درست توجه کنید، نکته همینجاست. در این گیودی که از انقسامات ثانویه است، این زور گفته شده است، آنهایی که اخص این گیود را در متعلق امر ممکن نمی دانند که فرض این است. ما هم فعلا همین زور فرض می کنیم که اخص این گیود در متعلق امر ممکن نیست. اینها این زور ملتزمند. اگر شک کردیم از این قیود دخل در تمامیت عبادت دارد یا نه، باید اونز احتیاط بشود. بخلاف اون قیودی که از انقسامات اولیه است، اگر شک کردیم در صلاتی که هست استعاذه قبل القرائه شرط است، یا اقامه گفتن شرط صلات است. اگر دلیل جد ما از دلیل استعادی کوتاه شد و نوبت به اصل عملی رسید، دوران متعلق الوجوب بین الاقل و الاکثر الارتباطیین می شود که مشهور ما بین المتأخرین اصل براءت از وجوب اکثر است، اکتفا به اقل می شود. در اون قیودی که از انقسامات اولیه است، در آنها اگر شک بشود دخل است در متعلق الامر یا دخل ندارد، از دلیل استعادی دست فقیه کوتاه شد، مقتضای اصل عملی آنجا براءت از اکثر است. بدون جهت میگن در اقل اکثر ارتباطی اصالت البراءه، این از مقتضاش این از شفا به اقل است. ولیکن هم براءتی ها در اون بحث و هم اشتعالی ها در اون بحث همه اتفاق دارند. اگر شکی بشود در قیود ثانویه که این دخل دارد در صحت عمل و وقوعها عبادتن و تمامها عبادتن مدخلیت دارد یا نه، همه میگویم باید احتیاط بشود. چرا؟ فرق ما بین اونجا و اینجا چیست؟ چون که میگن اونجا شک در تعلق تکلیف است به شیء زائد، نمیدانیم تعلق تکلیف به اون نه جز است یا به اون نه جز است به شرط زیاده، که اون صوره هم در متعلق امر مأخوذ است. نسبت به تعلق امر به اون جز زائد رجوع می شود به رفع نمت مالای علمون که بحثش در موضع خودش مقرر است. و اما بخلاف قیود ثانویه، در قیود ثانویه دخل در صحت داشته باشن یا نداشته باشن متعلق امر فرق نمی کند. امر خورده به ذات العمل، چه قصد وست در صحت صلات مدخلیت داشته باشد، قصد تمیز مدخلیت داشته باشد، قصد قربت مدخلیت داشته باشد که یقینم می دانیم مدخلیت دارد، یا مدخلیت نداشته باشد، ذات در من متعلق وجوب است. چون که این قیود را در متعلق امر مولا نمی تواند اخص کند. این قیود انقسام عمل به اینها بعد تعلق الامر است، فرع تعلق الامر است. بدون جهت در این موارد شک می شود. درست توجه کنید، اگر عمل را بدون رعایت این قیود اتیان کردید، شک می کنید که تکلیف از اون عمل ساقط شد یا نه. شک در تکلیف نیست، شک در سقوط تکلیف معلوم است. تکلیف معلوم است که به ذات العمل خود است. نمیداند مکلف این تکلیف ساقط شد یا نه. اگر این قیود در غرض مولا مدخلیت داشته باشد، تکلیف ساقط نمیشود، چون تعبدی است و غرض حاصل نشده، تکلیف میماند. اگر تکلیف و غرض حاصل بشود، تکلیف ساقط میشود. شک در سقوط تکلیف است. شکی در سکوت و تکلیف مزرع اشتغال است که باید عقل میگوید باید تعمل را طوری اتیان بکنی تا بدانی تکلیفی را که میدانی ذمه‌ات به او مشغول است او ساقط شد. بخلاف آن قیود اولیه، در قیود اولیه اشتغال ذمه مشکوک است، نمیدانم شارع به این امرش سوره را هم برا مشغول ذمه کرده یا نکرده، امر به قرائت سوره هم برده است یا نه، اون شکی در تعلق و تکلیف است. اینجا شک در سکوت تکلیفی است که متعلق آن تکلیف معلوم است، ذات العمل است. چه اینها در صحت بدخلیت داشته باشند چه نداشته باشند، عزم می کنیم بر این که اونی که ما می دانیم در عبادات مدخلیت دارد قصد غربت است، باید قصد غربت بکنیم. او دلیل دارد که باید وجه الله احتیام بشود، صلات و غیر صلات عباداتی چاره به اونها امر کرده است. اما قصد الوجه و قصد تمیز، کسی وگر بگوید من شک دارم که اینا مدخلیت دارد در صحت عمل و وقوعها عبادتن و محصلن لغرض المولا، من شک دارم و مقتضل قاعده احتیاط است. در جواب او یه حرفی داری، اون حرف چیه؟ اون حرف این است که این که قاعده اشتغال زاری می شود و در اون مواردی که شکی در قیود اولیه شد برای اجاری می شود، اینها اصل عملی است. با بود دلیل اجتهادی نوبت به اصل عملی نمی رسد. ما دلیل اجتهادی داریم که قصد الوجه و تمیز مدخلیت ندارد، دلیل اجتهادی داریم قصد الوجه قصد القربه مدخلیت دارد در عبادات، ولیکن قصد الوجه و قصد تمیز در خود واجب ها قصد تمیز معتبر نیست که انسان حین الاتیان بداند که نیک اتیان می کند مصداق واجب است، که تمیز در ذات العمل است. این معتبر نیست فضلا از قصد تمیز در اجزاء الواجب، این اصلا تمیز در خود عمل معتبر نیست فضلا از این که بگیم در اجزاءش هم باید قصد تمیز داشته باشد که کدام یکی جز مستحبیز کدام یکی جز واجب. چرا دلیل اجتهادی منکوس؟ کجاست اون دلیل اجتهادی؟ ما عزیزان دو تا اطلاق، دو قسم اطلاق داریم. یه اطلاقی دارم که از او تعبیر می شود به اطلاق لفظی، می گویند این اطلاق اعتق رقبتن، به ما گفت ازا افترت فعتق رقبتن، نگفت رقب رقبه ایمامی نبوده باشد، در مقام بیان هم بود این قید را ذکر نکرد، پس معلوم میشه که اتکر رقبه متعلق الوجوب است، مثل مؤمنتن کانت او غیر مؤمنتن. این اطلاق را اطلاق لفظی میگویند. درست توجه کنید، خطاب مولا یه حکمی دارد، اون حکم یه متعلقی دارد که فعل است، اون فعلم یه متعلقی دارد که موضوع است. اون وجوب را میگن حکم، متعلقش اتق است، اتق را میگن متعلق الحکم. این اتقم یه متعلقی دارد که اتق العبد اول عمه، این عبد و عمه و یا مثلا فرض کنید رق را که متعلق الاتق است موضوع میگن، میگن موضوع الوجوب است. علا حاضر اساس ما اگر شک کردیم بدانیم که مولا در مقام بیان است، بدانیم یل ولو به اصل گلائی ها، چون که اصل گلائی کرات و مرات عرض کردم کتابی از مولا صادر بشود که اون مولا کتابش حکم دارد و متعلق دارد و موضوع دارد، اصل اولی این است که مولا در مقام بیان است از حیث قیود الحکم و از حیث قیود المتعلق و از حیث قیود الموضوع که در قدر کبیره باشد یا صغیره باشد توجه لازم نیست در شهر رمضان آزاد کند. امیزوب توجه کردید شخصی فقیر باشد یا غنی بوده باشد، همین که متمکن است از عتق رقبه واجب است براش، ولو مالی ندارد ولیکن میتوند تحصیل کند. وجوب مشروط به استطاعت و وجود المال است، یا اینکه نه مال را باید تحصیل کند فقط قدرت عقلی معتبر از شرط وجوب است. ما در تمام این قیود اصل اولی است که مولا در مقام بیان است شک کردیم توسط به اطلاق میکنیم، میگیم به ما گفته یجب الاتق، اعتق گفت نگفت اعتق این کان لکه ماله، قید نشد وجوب را مقید نکرد، اتق را مقید نکرد که اعتق فی شهر رمضان مطلق گفت، و اون اعتق رقبه را نگفت رقبه مؤمنه باشد یا رقبه انسا باشد یا مذکر باشد. همه ای قیود را دفع می کنی. اصل اولی در خطابی که از مولا رسیده است حکمی دارد و موضوعی دارد توجه کردید و متعلقی دارد، اصل اولین است که در مقام بیان است. بگوییم مولا در مقام بیان متعلق نیست، این قرینه میخواهد، یا قرینه خاصه یا قرینه عامه، که از این تعبیر میشود که مولا از این حیث در مقام اهمال است. مثل قرینه عامه در عبادات، یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اقیم الصلاة، چون که صلات، صوم و غیر ذالک عبادات مخترع هستند، در این خطاب وجوبش را میگوید، معلوم باید اون صلات را هم بیان بکند و متعلق را معلوم میشه در مقام بیانش نیست، این میشه اهمال، نمیشه تمسک کرد. یا قرینه قرینه خاصه باشد، توجه کردید بگوید برای این که اهل لکم بهیمت الانعام، بعد بگوید که و سیت لا علیکم تفصیل ذالک، اون وقت دیگر ما به اطلاق بهیمه نمیتونیم توسش بکنیم، چون که مقترن است به یک قرینه ای که معلوم میشود مولا در مقام اهمال است. در اون جاهایی که خطاب حکمی دارد و متعلقی دارد و موضوعی دارد، خطاب وقتی که از ناحیه مولا صادر شد اصل این است که در مقام بیان است، با اون قیودی که راجع به حکم و متعلق و موضوع است شک کردیم در آنها تمسک به اطلاق میکنیم، اسم این را میگن اطلاق لفظی، یعنی چون که لفظ رقبه را در کلام لفظ رقبه را مقید نکرده است به تعدد دال و مدلول به مؤمنه، مقتضاش این است که مطلق الاتق رقبه واجب است مؤمنه باشد و غیر مؤمنه، که این اطلاق لفظی است، یعنی لفظ ظهور پیدا می کند بعد از این مقدماتی که عرض شده. در مقابل این اطلاق یه اطلاق مقامی است، در اطلاق مقامی ما شک نداریم در اون قیودی که مولا در مقام بیان اون قیود حکمی بود که در خطاب در مقام بیان اون حکم بود، یا قیود متعلقی بود که در مقام بیان اون متعلق بود به قیودی، یا در مقام بیان قیود موضوعی بود که اون موضوع قیودش را بیان کند. نه، اطلاق مقامی این است که راجع به این قیود نیست. اونجایی که مولا در خطاب مهمل گذاشته بود و اونجا به اطلاق خطاب نمیتونستیم تمسک بکنیم، مولا فعلا در مقام بیان اونهاست. مثل اون صحیح حماد که در باب صلات است که امام صادق به حماد بله فرض بفرمایید، بله فرمود بر این که یا حماد صلاتی که شاره به تو عمل کرده است و واجب است اون را اتحسن صلاتک، صلاتت را بلد استی بخوانی. از شجب رسول الله من راوی بله کتاب حریز را حماد برگفت راوی کتاب حریز هستم، حریز هم کتابی در صلات داشت، امام فرمود پاشو نماز بخوان، یه نمازی خوان داستانش هست، مفصل است در کتب ریزاد، بله مراد در باب در وسایل هم هست، بله اون چیزی که از حماد نماز خواند، امام بعد از اینجا نماز خواند گفت بله خیلی چیز است، جای اسف است مردی 60 سال از عمرش بگذرد، توجه کردید این نحو نماز بخواند. امام شروع کرد که نماز را بله خواندن که به او یاد بدهد. این بیان را میگم بیان عملی، در مقابل این بیان قولیست، چون که ائمه علیهم السلام بعضی عبادات را بیان عملی کردند، مثل روایاتی که در وضوعات در باب وضو، چون روایات را میگن روایات بیانیه، که عملا بله تفهیم کرده است که امام علیه السلام وضوعی که شرط صلات است چیست، وضوعی که جد ما شرط صلات قرار داده چیست، تارتا قولا میگوید. اینها را میگویند اگر امام علیه السلام در این مقام شد، در این مقام حماد دید که امام علیه السلام بعد تکبیرت الاحرام مثلا اعوذ بالله نفرمود، این معلوم میشود که استعاذه جزی نیست و الا میفرمود، قرائت میکرد، یا اگر در مقام بیان قولی است نفرمود او را. این را میگن که این اطلاق مقامی است، توجه کردید این اطلاق مقامی داخل دلیل اقتصادی است، چون که در فرض این است در مقام تفهیم اون چیزی بود که مهمل بود در خطاب، او را بیان می کند، مفروض این است که بیان نکرد معلوم می شود که اصلا اعتبار ندارد. این قصد وجه و تمییز هم از این قبیل است، خطابات نسبت به این قیودات مهملات هستند، مفروض این است از انقسامات ثانویه است، نسبت به این قیود خطابات مهملات هستند. خب از این قصد تمییز و قصد الوجه هم از قیودی است که یغفل عنها العامه، عامت الناس که اینها دخل در صحت عبادت دارن غافل است، خصوصا قصد تمییز، خصوصا قصد تمییز را مردم نمیدانن، ملتفت نیستن عامت الناس که در صحت عبادت مدخلیت دارد. اگر اینها دخل داشت در صحت العمل، امام علیه السلام اینها را بیان میکرد، اونجاهایی که وضو را بیان میکند، صلات را بیان میکند، این را هم بیان میکرد که باید قصد کند که این واجب را اتیان میکنم، توجه کردید، یا فرض بفرمایید هین الاتیان تمییز داشته باشد که این واجب است غیر الواجب است. اینها را هیچ امام علیه السلام بیان نفرمودن، هیچ اثری نیست در روایات ما. این شاهد قطعی است که اینها مدخلیت ندارند، حتی اون عباداتی که امام علیه السلام در مقام بیان اونها هستند و در اون روایات بیانی یواز شده است، در اونها هم ذکر نشده است. پس معلوم می شود که این باوجودی که یغفل عنها العامه است، اگر چایم همین را مرادشه، اگر اینها دخل داشت شارد اینها را بیان می کرد، با اون اطلاق لفظی تمسک نمی کنیم، چون اطلاق لفظی عقیم سلات نسبت به قیود اولیه محمل از فضلن قیود ثانویه، چون که در مقام بیان صلات نیست اون خطابات. این روایاتی که بیان می کند صلات را، بیان می کند وضو را، بیان می کند غسل را و امثال ذلک را، در اون روایات اشاره می شود که باید اون وقتی که این غسل را اتیام می کند قاصد بوده باشد، برای اینکه این واجب است، توجه کردید مستحب نیست، تنبیهی ذکری از این معنا نشده است در روایات. بدون جهت در ما نحنوی باید ملتزم بشویم که قصد الوس و قصد التمییز اصلا اعتبار ندارد، للاطلاق المقامی که دلیل استعادی است و با وجود این نوبت به اصل عملی نمیرسد، فضلا از قصد تمییز در اجزایی که سابقا گذشت. پس احتمال این جنز و جای قایده اشتغال بوده باشد، این احتمال به باد فنا رفت، کما این که رفته بود سابقاً هم، توجه کردید. و اما وسیسانی و کسانی که ذکر فرموده است این احتیاط به تکرار و لعمل عوض به امر مولاست توجه کردید و نمیدانم لعب به امر مولاست، این دوتا جواب دارد، هر دو جوابش را خدا رحمتش کند چه صاحبش های فرموده، این تا یکیش احتیاط به توضیح دارد، یکی بله ایشان می فرماید لعب و عبس به کاری می گویند که اونجا انسان غرض و گلایی نداشته باشد، توجه کردید این را می گن عبس هست، یعنی غرض و گلایی نیست، کاری بی خود است، لعب است، توجه کردید اون بچه ها که بازی می کنند عرق می ریزند و هی می دوند اون میاد این میره، خب اونها بله کار می کنند، دیگر فعل از اتیاب می کنند، غرض و گلایی ندارند، غرضشون غرض بچگانی اون چیزی که از سبیانی است یوگلایی نیست، بدون زد میگوین این کارش لعب است، عاقل هم اگر این کار را بکند غرض یوگلایی نداشته باشد میگن لعب است عبس است. خب انسان که اتیان ترکی میکند این سال تفسیری را و این سال اجمالی را میگد بله اختیار میکند رو به ما غرض و گلایی دارد چون گلا میپسندن و به هوا سرد از پاشم این صحب نجس را بشورم به اندازم خوشی بشود، اینها حسنه نیست، هوا سرد است، نماز را در این دو صحب آده میکنم، توجه کردید که یکی صحب طاهر است دیگری نجس، بلکه کدام یکی طاهر است کدام یکی نجس نمیدانم، یا فرض بفرمایید بر این که من برم الان توجه کردید این سال علم تفصیلی کنم علم تفصیلی یاد بگیرم، این احتیاج به تقیی مسافتی دارد، فرض بفرمایید حوصله اشاره دارم این جور اتیام می کنم هم قصرن هم تمامن تا اینکه برسم به اون آخرته از اون آخوند بپرسم طول پیدا می کند، حالش را نداریم از راه رسیدیم خسته، توجه کردی همین زهر دوتا را میخوانم، این قرض قرضی گلاییش کی میشود لح کی میشود عبس کی میشود لح لعب نمیشود. پس در مواردی که انسان احتیاط میکند و این سال اجمالی میکند اگر قرضی گلایی داشته باشد که انسان به ماه و آنگلون بی ماه و احد من الاغلا این کار را می کند، نه انسان به ماه و غیر عاقلین به ماه و بل شهوت دارد و به ما این که مثلا مقتضای حیوانیست مثلا این عمل را اتیام می کند، این زون نیست، بی ماه و احد من الاغلا این را اتیام می کند، این جواب اول که جواب درستیست و جواب صاف ساده هم، و اما جواب دوم، جواب دوم نفع دارد برای شما، اون عبارت کفایه را هم بر در کفایه ملاحظه فرمودید، ایشان میگوید بر اینکه لعب در کیفیت الامتثال است، در کیفیت الاطاعت است، لا فی اصل الاطاعت، اونی که در عبادات مدخلیت دارد اصل الاطاعه باید به امر شارع بشود، اما کیفیت اون اطاعت اگر به نحو لعب و عبس بوده باشد این ضرری به صحت عبادت نمی رساند. این صاحب شوایه اینجور می گوید، این چی می خواد چه بگه نمی دانم، وقت از شروع کنم نیست.